أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. در مورد تعریف بهشت و اینکه اجمالاً می‌یابیم بهشت آنجایی است که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند، عرض شد که بحثی نیست. آنچه که محل بحث و اختلاف است این است که این بهشت کجاست، یعنی انسان چگونه موجودی است اولا انسان چیست و ثانیا تمایلات انسان چیست و ثالثا این که گفته شد بهشت اونجایی است که همه چیز مطابق با میل انسان من باشد، کدام یکی از این تمایلات من است؟ عرض شد که تمایلات مادی اینها مربوط به حقیقت من ما نیست، مربوط به متعلقات ماست، ابزارها، وسائلی که در اختیار ماست. میل به غذا مثل میل ماشین ما به بنزینه. چطور حساب بنزین ماشین رو با حساب غذایی که باید به خود ما برسه یکی نمیدونیم؟ میگیم اون مربوط به وسیله ماست، وسیله زیر پای ماست. شکم هم همینطوره، شکم هم نیاز داره. میل شکم به غذا مثل میل ماشین ماست به بنزین. در تعریف دوم بهش گفته شد که بعد از این که ما فهمیدیم که نیازهای ما، نیاز واقعی خود ما، نیاز مرکب نیست، یعنی ما حیوان نیستیم بلکه انسان هستیم، بعد از این مرحله به بررسی نیاز واقعی خود انسان پرداختیم که حالا اگر انسان هستیم این نیاز واقعی انسان کدامه؟ تا همه چیز بخواد مطابق با او در بیاد اونجا بشه بهش. در اینجا گفته شد که نیاز واقعی خود انسان دارای 5 ویژگی هست، یعنی 5 ویژگی مهمش رو ما ذکر کردیم. بعضی ویژگی های دیگه هم هست که به تبع ذکر شده در ضمن اون ویژگی ها، اونها رو هم عرض کردیم. با داشتن این ویژگی ها محکی در اختیار ما قرار میگیره تا نیاز واقعی خودمون رو و میل حقیقی من ما مشخص بشه. وقتی از اون معیارها و ویژگیها استفاده کردیم دیدیم حقیقت ما دارای میلی است به هستی، یعنی حقیقتا من ما وقتی به خودمون مراجعه میکنیم میابیم که هستی را میخواهیم و از نیستی بیزاریم. تمام اون مواردی که ما رو ناراحت میکنه اینها رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که سر از نیستی در میاره. اما اگر که به ما بگن که شما در جایی هستی که همش هست، صحبتی از نیستی در کار نیست، هر چه بخواهی هست، این موجب آرامش انسان میشه. و عرض کردیم که در نتیجه به این حاصل رسیدیم که انسان هستی خواهه و اون چرا که در اطراف ما هست اینها هست، نه اینکه هستیست، هست. اگر ما احساس میکنیم که از غذا خوردن لذت میبریم، غذا هستی نیست، غذا هست. فلذا هر هستی پیچیده در نیستی هاست، نیست هاست. یک هست هزارها، میلیونها، میلیاردها، به توان میلیاردها نیست. هر موجودی در این عالم که ما به دنبالش ظاهرن میگردیم و احساس میل به او میکنیم، وقتی به باطن جانمون مراجعه میکنیم میبینیم نه، او رو نمیخوایم. چرا؟ چون اون یک هست، کلی نیست. ما هستشو میخوایم، نیستشو نمیخوایم. و اگر شما از همه هست‌ها، همه بودها هستش رو نگه داری، لذتی که از غذا می‌بری، لذتی که از ورزش می‌بری، لذتی که از خواب می‌بری، لذتی که از هر چی، همه اینها رو لذتت به خاطر این هست‌هاشه، هستش رو نگه دار، نیستش رو بذار کنار. نگو غذا هست خواب نیست، غذا هست خوابم هست، شهوتم هست، هر چی که بخوای هست، هر چی که فکرشو کنی هست. هیچ وقت به نیست نمیرسه، هست. هر چی سوال کنی تا کجا هست، کجا نگو، حد نداره، تموم شدنی نیست. حد یعنی اونجایی که میرسه که دیگه یه خط میکشن میگن از اینجا به این به بعد دیگه نیست. نه، از اینجا به بعد دیگه نیست، نیست نداره تو کار، این نیست. هر کجا بگی همش هست. تنها موجودی که این خصوصیت رو داره که همش هست با نیستی جمع نمیشه، نیست در کنارش نیست، خود هستیه. خود هستیه. هر یک از ما انسانیم، اون چه که در اطراف ماست اینها وسائل مختلفه، ماشینه، خانه است، فرش، دیوار، امثال اینا. اینها میگیم ماشین هست، نمیگیم هستیه. ماشین ماشینه، هستی نیست. انسان انسانه، نهایت این که هست، یعنی هستی بهش داده شده، هست. سایر موجودات هر کدام یه موجود خاصی برای خودشه و از هستی برخوردار شده، هست. فقط موجودی که تمام وجودش هست، این وجودش تمام نمیشه، هستیش به عدم نمیرسه، حد نمیخوره، خود هستیه. اگر از شما سوال بشه شما هستی؟ میگی بله من هستم. سایر موجوداتی که مشاهده میکنی اینها هستند؟ میگی بله هستند. اگر بپرسن که خود هستی چطور؟ هستی هست یا نیست؟ در مورد موجودات که میبینیم اگر بپرسن هست، شما باید بررسی کنی، مطالعه کنی، ببینه آیا مثلا این هست یا نیست. مثلا میگن جن هست یا نیست؟ یا داره، به احتمال نبودنش هم هست، باید بررسی کن، شاید باشه شاید نباشه. اگر هستی دادش باشند به او، خب هست، اگر نداده باشند نیست. همونطور که انسانهایی که بعدن میخوان بیان، هنوز نیستن، الان نیامدن، نیستن، بعد که آمدن هست. اینجور نیست که امکان نیستی براشون نباشه. اما وقتی سوال میکنن که خود هستی چطور؟ خود هستی هست؟ این سوال سوال غلطیه. هست یا نیست؟ آیا امکان داره که هستی خود هستی نباشه؟ اجتماع نبیزه این میشه، هم هستی باشه هم نباشه، نمیشه. کما این که وقتی بگیم نیستی میشه باشه؟ سوال غلطه، معنا نداره. نیستی نیستی باشه، در این حال باشه؟ اشتباه نکنید. اگر بپرسن که چیزی که نیست می شود باشد، بله، انسانهایی که هنوز نیستند، به دنیا نیامدند، در اصلا و ارحام پدران و مادرانشون هستند، می شود که باشند، بله می شود که باشند، اونها نیستند، نه اینکه نیستی‌اند. نیستی نمی شود که هستی پیدا کند، هست شود. هستی هم با نیستی جمع نمی شود. لا یجتمع آن ولا یرتفع آن، یعنی نمیشه که هر دوتا هم نباشه، یعنی نه نیستی باشه نه هستی باشه. یا هستی یا نیستی. اینو میگن اجتماع نقیضین محاله، ارتفاع نقیضین محاله. ارتفاع یعنی مرتفع بودن، نبودن، نه هستی باشه نه نیستی باشه. اجتماع یعنی هر دوتا بودن، هم هستی باشه هم نیستی باشه، هر دوتاش محال عقله. پس خود هستی هست و با نیستی جمع نمیشه و عدم درش راه نداره و بوده و هست و خواهد بود. در گذشته هم معنا نداره که هستی با نیستی جمع بشه، در آینده هم معنا نخواهد داشت که هستی با نیستی جمع بشه. یه قوانینی نیست، اینجوریه. گذشته و حال آینده نداره، زمان نداره، زمانی نیست، خارج از زمانه، فوق زمانه. دو دو تا قبلا هم چهار تا بوده، الان هم چهار تاست، الی یوم القیامه هم چهار تاست. این فوق زمانه. اینجور نیست که حالا چهار تا، حالا ممکنه بعدها یه روزی به این نتیجه برسن که دو دو تا مثلا میشه پنج. به بداهت عقلی محاله. پس نمیشه هستی نباشه، نمیشه هم نبوده باشه، نمیشه هم یه روزی نباشه. پس هستی هست، بوده، خواهد بود. هستی یعنی چی؟ هستی یعنی همه چیز، یعنی همه، یعنی همه. یعنی هیچی شما نمیتونی بگی که هست اما هستی شاملش نشه. در مقابل هستی نیستیه. نیستی یه مفهومی بیشتر نیست، یه مفهومیست در مقابل هستی، یه تصوریست ذهنی. اما نیستی آیا واقعیت وجودی خارجی داره؟ یعنی در خارج هست؟ نیستی که در خارج نیست. هستی همه جا هست. اگر یه جایی باشه که بگی هستی نیست، این دیگه هستی نیست، این هسته. جناب عالی اینجا هستی اما خونتون الان نیستی. چرا؟ چون هستی، شما انسانی نه هستی، از هستی برخورداری، خود هستی نیستی. اما خود هستی چطور؟ میشه یه جایی باشه که هستی نباشه؟ محاله ممکن. اگر نباشه یعنی با عدم جمع شد، با نیستی جمع شد. میگیم تا اینجا هست، از اینجا به اون وقت دیگه نیست، حدش زدی، این که نشد هستی، این که نشد هستی. هستی توش نیست راه نداره، نباید بگی تا اینجا، محدودش نکن. پس همه جا هست. اینجا چطور؟ اینجا هم هست. پیش بنده چطور؟ پیش بنده هم. پیش شما؟ پیش شما هم. جایی هست که نباشه؟ نه، همه جا هست. الله الصمد، خدا پره، همه جا هست، همه است. هیچ خالی، جای خالی نداره، عدم نداره، نیست نداره. خب همش هست. پس همه جا همش باید هست. پس چرا ما وقتی به اطرافمون نگاه میکنیم بعضی جاها میبینیم یه چیزایی هست، بعضی جاها میبینیم نیست، نیستیه، اشتباه میکنیم، نیستی نیست، نیسته. به آسمون نگاه میکنیم میگی کو، اینجاها در نی، دیوار نی، پیکر نیست، ماشین نیست، خونه نیست، فرش نیست، آدم نیست، هیچی نیست. نگو هیچی نیست، خلع وجود نداره، هیچی نداریم، هیچی هیچی نیست، هیچی نیست، هست، اینجا هم هست، کلی موجودات تو همین هواهایی کوایی که شما میگی هیچی نیست هست، همش هست، منتها این چیز اونجا نیست. اونی که شما با چشمت میخواستی ببینی اینجا اونجا نیست، اونو با یه ابزارهای دیگه تو آسمون میگردن، میگن هیدروژن هست، اکسیژن هست، ازوت هست، چی هست، چی هست، نیتروژن هست، همینجوری یکی میگه اینم هست اونم. آها، خیلی چیزا پس بود. نمیشه شما به جایی برسی که نیست، نیست باشه، عقلا محاله، گشتنی نیست، گشتنی نیست. خب ما که نرفتیم کرات دیگر رو مثلا بگردیم، شاید اونجا نیستی باشه. اگه نیستیه که چجوری باشه؟ یعنی این آقا تو گرما مطالعه کرده، واحداشو سر ظهر انداخته دانشگاه، هی تو این گرما رفته اومده، رفته اومده، یه چیزیش کم شده، چیزیش کم شده، و الا هستی خوبه، یه چیزی نداره. اگه داشت مشکل نبود. باز اگر میبینید که بله حرفای چرت و پرت میزن و پرت و پلا میگه، به خاطر اینکه یه چیزی نداره. خب این تا اینجا. انسان هم که دنبال هستیه، تشنه همینه، به جایی برسه، به موجودی برسه که همش هست، هست، هست. بهش نگن نیست، نه، نمیشه، نداریم، تموم شد، دیر اومدی، کامل نیست، ناقصه، حالا فعلا ناقصشو ببر تا بعد این پیشرفت بکنه کامل شه. همش هست باشه. خب بهشت اینجاست. این تعریف از نیاز واقعی انسان. خوب به خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم همینو میخواد. چقدر عالی، چقدر خوب که ما یه جایی باشیم که هر چی میخواییم باشه، همش هست. دیگر خوب اینجا هر خداست، اونجایی که هستی باشه. بنابراین خوب هستی که همه جا هست، پس همین الان تو بهشتی، همین الان تو بهشتی، خودت متوجه نیستی، عقلت نمیرسه. اگر بفهمی که از نیستی که محل بیزاری شماست، که مورد تنفر شماست، خبری نیست، خیالت راحت میشه و یه نفس راحت میکشی. خب همش هست. حالا فرض بکنید که یه چیزایی دست من بود، در اختیار من بود، از من گرفته شد. اینجور نیست که هیچی شد، هیچی نمیشه تو این عالم، هیچی هیچی نمیشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. گم نمیشه، هیچی نابود نمیشه، نیست نمیشه، از بین نمیره، نیستی نمیشه، نیست میشه، نیستی نمیشه. جایگزین شده ندیدی؟ رفتی شما ماشینو بخری، گفتن باید پول بدی، شما هم پولو دادی، به محض اینکه پولو دادی اومدی بیرون، یه وقت دست کردی جیبت، دیگه پول نیست، ای داده بیداد پولمو گرفتم، پولمو گرفتم. به این قسمتش که توجه میکنی ناراحت میشی که پولم دستم رفت. بعد فکر میکنی خب پولم رفت چی گیرم اومد، جاش چی اومد؟ میگی ماشین خریدم، ماشین خریدم. خب جاش اومد، اینی که جاش اومد بهتر از اونیست که رفت، سودم کردی، مثلا به قیمت خوب خریدی، خوشحال میشه، ذوقت میگیره، خب الحمدلله چیزی از دستم نرفت، یه چیزی اضافه هم شد. چو ایزد ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. پولم رفت، ماشین گیرم اومد، حالا ماشین دارم، چه خوب شد، چه خوب شد این پولم رفت ماشین گیرم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، بان لهم الجنه. این بابای مقابل است، یعنی در مقابل اینکه جانت رو و مالت رو با خدا معامله کردی و به خدا دادی، در مقابلش بهشت رو تحویل میگیری، به ان لهم الجنه. پس جای نگرانی نیست، جای نگرانی نیست، هیچی گم نمیشه تو این عالم، نیستی نیست. جهنم که ازش میترسی، جهنمی که ازش میترسی بدت میاد که نکنه جهنمی بشم، یعنی یه جایی برم که هرچی میخوام نباشه. نه، نگران نباش، جهنمی در کار نیست، چون جهنم یعنی اونجایی که نیستیه، نیستی هم که خبری نیست، نیست اصلا، تا به حکم عقل نیست. این تعریف بهش به معنای دوم. گاهی پولتو میگیرن، چیزی بهت نمیدن، یعنی تو نمیبینی که چیزی بهت دادن، به هم میریزی، ولی ریختن به حسابت، ریختن به حسابت، تو پروندت ثبت کردن، تحویلت دادن، نرفتی سر نزدی، نگاه نکردی ببینی که ماشینتو فروختی، پولشو ریختن تو حسابت، شما پشت این صندوق وایسادی، میگی خب پولشو بدین، پولشو بدین. اینجا قرار نیست پول بدم، گفتم شما ماشین رو اینجا میدی، پولشو میری تو حسابت میگیری، باید بری بانک کجا فلا، اونجا تو حسابت چک بکشی در بیاری. اینجا خودتو میبازی، میگی اه ماشین گرفتن هیچی پولم به ما ندادن، ولی وقتی مراجعه میکنی به حسابت، ببینی که نه اونجا اومده. حالا اگر همون اول بهت بگن که آقا این پولو ما میریزیم تو حسابت، شما هم خاطرت جمع بشه که اینا راست میگن، نگران نمیشی، میگی بفرما این ماشین ماشین میخواستیم، این ماشین، این خونه، این هر چی میخواد، پولش رفت کجا؟ رفت تو حساب، نگران نمیشه. این تا اینجا. سوالی که باقی میمونه این است که بهشت گفتید اونجاییست که همه چی باشه و منتها همه چیز باشه، این مهم نیست، این بهشت نمیشه، به خاطر این که اگر همه چی هست ولی سر جاش نباشه، همه چی باشه اما سر جاش نباشه، الان گرسنمه به من آب میدن، هست، نه اینکه نیست، اما من الان گرسنمه آب میدن بهم، تشنمه غذا میارن، خوابم میاد وسایل ورزش فراهم میکنم، میگم بشو ورزش کن، همه چی هست الحمدلله توی این مملکت، همه چی هست. این که مهم نیست و حالا همه چی هست، توی دنیا همه چی هست، چیزی کم نیست که، کم بود وجود نداره، منتها سر جاش نیست. تو بهش گفتن رفتن ببینن ایرانی ها کجا رفتن، دیدن که یه رو برق نیست، یه رو آب نیست، یه رو گاز قطعه، دیر نیست، یه رو جهنم، تو جهنم بود، گفتم جهنم اینا خوبه. اینو بهشون گیم عدل، انسان تشنه عدلم هست، تشنه عدله، یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه واقعی خودش، به جا بودن هر چیزی. خب اینم جواب بدم که وقتی گفتیم هستی، انسان هستی خواهه، فطرت انسان تشنه هستیه، عدلم توشه، به خاطر اینکه اون چی که در مقابل عدل بی عدلیه، بی نظمیه، نبود نظمه، نبود عقل، نبود علم، نبود قدرت، چی میشه که همه چیز هست اما بی جا به کار میره، چون اون کسی که این ابزار و وسائل رو بخواد به کار ببره نمیدونه که باید اینو کجا به کار ببره، اونو کجا به کار ببره، نمیدونه، این نمیدونه جهله، جهل یعنی نبود علم، نیستی، یا نه میدونه کجا اما نمیتونه، میدونه هر چیزی تو این مملکت جاش کجاست اما قدرت نداره، زورش نمیرسه، عاجزه، قدرت نبود، قدرت باز برمیگرده به نیستی. تمام خیرات، تمام خوبی ها، تمام کمالات، همه مال هستیه، نیستی که اصلا ظلمت، جهل، تاریکی، عجز، فقر، بیچارگی، بدبختی، همه اینا به خاطر نیستیه، نبوده، نبوده، و الا اگر باشه از نیش عقرب ما ناراحت میشیم. چرا؟ چون عقرب نیش داره، چون نیشش زهرآگینه، چون بدن ما حساسه، چون عکس العمل نشون میده مقابل زهر ما، زهر عقرب. نه، اینا که همش هست، اینا خوبه. به خاطر اینکه این عقرب نمیفهمه این زهر رو باید کجا خالی کنه. ما خوابیدیم، این عقرب میاد رو دست ما، ما حواسمون نیست، میام قلف بخوریم تو خواب، این خیال میکنه که ما میخوام اینو بکشیم، یه نیش فرو میکنه، نمیفهمه، فهم نداره، نداره، باز نداره. اگه داشت مشکل نداره. اشکال این تعریف بهشت در تعریف بهشته، نه در این خودشناسی. بحث از خودشناسیش خوبه، انسان واقعا همینه، موجودی است که هستی خواه، خدا خواه، از نیستی ها بیزاره، از محرومیت ها، نداشتن ها، نرسیدن ها، دیر رسیدن ها، از اینا بیزاره. عدالت خواه، عدل رو میخواد، همه اینا درسته. اما بهشت کجاست؟ اینا خوب، انسان اینه، اما بهشت اونجاییست که همه چیز مطابق با این میل ما باشه. این معنایی که شما گفتید که انسان یک چنین موجودی رو میخواد، این کدوم خواسته است؟ خواسته ناخودآگاه ماست، خواسته فطرت ماست، خواسته ایست که چه بخوای چه نخوای، چه بفهمی چه نفهمی، در وجود شما هست. مثل کسی که تشنشه، خودش هم نمیفهمه چشه، میبینه فقط کلافه است. یه بچه تشنه شده، تجربه تشنه بودن رو ندیده تا نداشته تا حالا، که تشنه میشه یعنی چی؟ یعنی آب میخواد، نمیدونه. اینا تازه به دنیا اومده، تجربه نداره که تشنگی یعنی چی. وقتی آدم این حالت بهش دست میده یعنی چی؟ یعنی آب میخواد، آب بخوره این حالت برطرف میشه، نمیدونه. همینجور پروبال میزنه، تب میکنه. گاهی پدر مادرم چون این بچه اولشونه، تجربه ندارن، نمیفهمن این چشه، چون همیشه هر موقع خودشون تشنشون بوده، حالیشون بوده، خودآگاه بوده، تا تشنش شده فهمیده آب میخواد، بسته آب خورده، حالیش نمیشه که این بچه تشنش هست ولی نمیفهمه چی میخواد، و اگرم بفهمه نمیتونه بگه. میبرش دکتر، میگه بچه تب کرده. بچه تب نکرده، مریض نیست، تشنشه، هوا گرمه، خودت مرتب هی آب میخوری، عقلت نمیرسه خب این بچه غیر غذا آبم میخواد، به این بچه باید آبم بدی. این خاصیت، این میل که در درون انسان هست به هستی، به عدالت، این در ضمیر ناخودآگاه انسانه، در ضمیر ناخودآگاه خود انسانه. قبول، انسان یک چنین، فطرت انسان داره یک چنین وضعیتیه. اما بهشت آیا اینجاست؟ اگر بهشت اونجایی باشه که همه چیز مطابق با میل ضمیر ناخودآگاه خود ما، مرکبم نه، خود ما باشه، که خب همین الان حاصله، که الان خدا هست، همه جام هست، همش هم هست، هست هست هست، از نیستی هم خبری نیست. اما میبینیم که ما راحت نیستیم، ما به همون خوش نمیگذره، در فشاریم، در سختی هستیم. و اگر این طور باشه که شما میگید که بهشت اینجا، جهنم و وقت کجاست؟ گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود، من در عجبم که این کجا خواهد بود. آنجا که تویی عذاب نبود، آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود؟ پس جهنم دیگه معنا نداره. پس ما این همه تلاش زحمت بر این که از جهنم در بیایم تو بهشت بریم، این مسیر رو طی کنیم، تحصیل حاصل بلوجدان میابیم که بهشت اینجا نیست. خودشناسیتون درسته، اما تعریف بهشتتون مطابق با این میل از انسان درست نیست. تعریف سوم، میگن که بهشت بدونید کجاست؟ بهشت اونجاییست که همه چیز مطابق با میل ناخودآگاه خود ما که به هستی هست باشه، و ما هم خود ما، جان ما، بدانیم که چنین میلی داریم. تا وقتی نمیدونیم، یعنی گرایش به سوی خدا داری، میل به سوی حق داری، شوق به سمت هستی مطلق و خیر محض، لذت کامل داری، اما چون نمیشناسی در نتیجه لذت نمیبری، بهره نمیبری، باید بشناسیش. اونم با همه وجودت باید بشناسی، یعنی عمق جان شما باید خدا رو بشناسه، هستی رو بشناسه. اشکال این تعریف هم این است که اینم تحصیل حاصله، به خاطر اینکه عمق جان ما هم خدا رو میشناسه. خدا گرایی فقط فطری نیست، خدا شناسی هم فطریه. اگر حق، خدا، هستی مطلق در جان ما نبود، در عمق جان ما نبود، قدرت درک حقایق رو اصلا ما نداشتیم، قدرت فهم حقایق رو نداشتیم، قدرت برقراری ارتباط و تفاهم رو نداشتیم، نمیتونستیم با هم دیگه حرف بزنیم، حرف هم دیگه رو بفهمیم. فهمیدن یعنی پیدا کردن همون حقیقتی که در وجود شما بود، اونو کشفش کردی، بیرون کشیدی، بهش توجه کردی. اگر میبینید که به سمت خدا دارید حرکت میکنید، دارید به سمت بهشت، ناخودآگاه میرید، پس ناخودآگاه هم بهشت رو میشناسی، خدا رو میشناسی، حق رو میشناسی، ولی ناخودآگاه، یعنی در اعماق جان شما حقیقت هست، خدا هست، و الا اصلا گرایش معنا نداشت، حرکت به سمت خدا معنا نداشت، شوق و میل به سوی خدا معنا نداشت. اگر ما خدا رو نمیشناختیم در باطن جانمون، چجوری به سمت خدا حرکت کردیم؟ اگر کسی تشنه است ولی نمیفهمه که نیاز به آب داره و نمیدونه که آبه که نیاز او رو برطرف میکنه، خب همینجور بالبال میزنه و آبم جلوش نمیخوره، چون نمیدونه، نمیشناسه، شناخت نداره، گرایش داره، میل داره، یعنی نیاز هست اما حرکت نیست، تلاش بیرونی انجام نمیده که بره اون آب و برداره بخوره، چون نمیدونه باید اینو بخوره تا نیازش برطرف شه. اگر میبینیم ما شبانه روز داریم میدوییم، اگه از خودمون بپرسیم که کجا میدویی، چی کار میخوای کنی، میگی میخوام برسم به یه جایی که بهشت باشه، راحت باشم، هر چی میخوام باشه، داری میدویی، پس میبینیش، پس میشناسیش، با همه وجودت در اعماق جانت داری نگاش میکنی و داری به سمتش میری. علمش هست اون تا در ضمیر ناخودآگاهه، همونطور که حرکتش، میلش، جرایشش در ضمیر ناخودآگاه، اینا رو بهش میگیم فطرت. فطرت ناخودآگاهه. پس خداشناسی ناخودآگاه و فطری، همون گونه که خداگرایی ناخودآگاه و فطری. و اگر بهشت اینجاست، خب این که حاصله، که همین الان ما هممون همینطوریم، هم خداشناسیم هم خداگراییم، اون تا فطرتن، اما از بهشت خبری نیست. تعریف چهار روم، این تعریفی که ما در دوم و سوم عرض کردیم، چون حرف حرف درستیه، یعنی انسان رو خوب معرفی کرده که این حقایق در انسان هست. جان انسان خداشناسه، جان انسان خداگراست. در این بحثی نیست، خوب دقیق این مطلب ارائه شده، اما تفکیک بین این که آیا بهشت اونجاییست که اینجور باشه یا نه، اینجا یه مقدار اشتباه شده و این اشتباهیست که خیلی ها مرتکب شدن و محدود اون تعریف اول. خب یه تعریفیست که بدیهیه، او انسان حیوان که نیست، انسانه، مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، اما این دومی و سومی میگن چی؟ میگه نه بابا، ما مرغ باغ ملکوتیم، حیوان نیستیم، انسانیم، خدا خواهیم، خدا شناسیم. فقط در تعریف بهشت اشکال دارن، گیر دارن. فلذا بر اساس این خودشناسی، تعریف هایی که از بهشت ارائه میکنن مخالف با کتاب و سنت از کار در میاد، مخالف با آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام از کار در میاد، ولو اینها انسان های بزرگی هستن، انسان های عارف بزرگ، راه رفته، زحمت کشیده، اهل معنا، اهل دل، یعنی اینقدر بودن که این حرفا رو فهمیدن که خدا همه جا هست، هر کسی اینو نمیفهمه، هر کسی اصلا قدرت این تصور این مطالب رو نداره، اینقدر انسانهای بزرگی بودن که تونستن این حقایق رو درک کنن. اما غفلت کردم از این که اینجور. فلذا میبینیم که گاهی در کلمات بزرگان یه حرفایی دیده میشه که به نظر میاد درست نیست، چون خلط شده بین خودشناسی و تعریف بهشت و باید اینا رو ما تفکیک کنیم. در اون روایتی که از حضرت علی علیه السلام وارد شد، از امام صادق علیه السلام هم به تعبیر دیگرش هست و همه یه جور معنا کردن. اونهایی که خیلی خواستن خوب معنا کنن و به معنا کردن خودشون افتخار کردن که هیچ کس مثل ما نفهمیده این حدیثو و بهتر از ما معنا نکرده، اونها جوری معنا کردن که حالا عرض میکنیم که بعد از این که مطالب رو باز میکنیم و یکی یکی پنبهشو میزنیم روشن میشه که اینا چی گفتن، چی شد، چه اتفاقی افتاد. این که گفته میشه باید در مکتب اهل بیت قرآن و اطرت ما خودشناسی پیدا کنیم، اینجاست، مرکزش اینجاست، خودشناسی پیدا کنیم، نه امام شناسی پیدا کنیم، نه روایت شناسی پیدا کنیم. اون روایت باید خودتو بهت معرفی کنه. برو سراغ روایت، برو سراغ امام شناسی تا خودشناسی پیدا کنی. امام شناسی هدف نیست، امام شناسی وسیله است. امام شناسی مثل امام آینه است. المؤمن و مرآت المؤمن، باید شما رو به خودت نشون بده، نه خودشو به شما نشون بده. شیشه نباید باشه که وقتی نگاه میکنه او رو ببینی، باید آینه باشه وقتی نگاه میکنه خودتو ببینی. اینو میگن امام شناسی، اینو میگن خدا شناسی، اینو میگن قرآن شناسی. اون روایت این است که ان قوما عبدوا الله طمعا، یه دسته ای از مردم خدا رو عبادت میکنن به خاطر اینکه طمع به بهشت دارن. دو جور وارد شده این حدیث. ان قوما عبدوا الله طمعا فتلکه عبادت و تجار، این عبادت عبادت تاجراست. تاجرا دنبال سودن دیگه، کاسبی میکنن سود گیرشون بیاد. و قوما عبدالله خوفن، یه دستم خدا رو عبادت میکنن از ترس. فتلکه عبادت العبید، اینم عبادت برده ها و ایناست که از مولاشون میترسن و از ترس این که جهنم نرن اینام عبادت خدا میکنن. و قوما عبدالله شکرن، و از در روایت دیگر دارد حبن، یه دستم نه به خاطر طمع به بهشت و نه به خاطر ترس از جهنم، بلکه به خاطر تشکر از خدا، به خاطر علاقه به خدا. حبن هر دوش صحیحه، شکرن حبن، هر دو هم داره نسخه های مختلف. اینو چجوری معنا میکنن این حدیثو؟ اونو که خوب معنا میکنن بر اساس بهش شناسی و جهنم شناسیشون، میگن یه عده خدا رو عبادت میکنن به خاطر طمع به بهش، یه عده اینجوری هم آدم های شیکمو هم دنبال مثلا خوراکی های بهشت، یه عده شیکمون، یه عده هم اقتصادیشون دارن، دنبال حوریای بهشتن. اینا همشون عبادت چیه؟ عبادت تجار. اینا دنبال سود میگردن، کاسبن. اینا با خدا کاری ندارن، اینا دنبال خدا نیستن، علاقه به خدا ندارن، حبن نیستش. اینا دنبال همین هم که سیب و گلابی بهشت و نمیدونم غذاهای رنگین و عسل چی و شیر سفید و فلان و نهر و تحت الانهار و امثال اینا. پس اینا دنبال خدا نیستن. یه دست دسته دوم هم دنبال خدا نیستن، اونا از ترس این که عذاب نشن به خدا کاری ندارن. حالا به خدا برسن، به لقاء خدا نائل بشن، نه، اینا از ترس این که جهنم نرن میترسن. آدم های ترسو هن، بعضی ها دیدی که خلاف نمی کنن بخاطر اینکه آدم های ترسو هن. قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت میکنه، خونه میترسه. یه کسی قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت میکنه به خاطر اینکه میفهمه که این قوانین خوبه، به صلاح فرهنگ بره، حالا رو حساب فرهنگ، نه چه آدم ترسویه. میگن اینا میترسن از جهنم، بعدم میگن اینا به درد نمیخورن، اینا رو بریزشون تو همون طویله بهشت، بریزشون تو طویله بهشت، چون بهشت هم طویله ها ده. بله. اینا رو میگن اینجور نیست که همه اینایی که میرن تو بهش آدم باشن، نه، حیوانات هم وارد بهشت میشن، اینا جز اون حیوانات میبندنشون تو طویله بهشت، کاه و یونجه و نمیدونه همین چیزا که راضی میشن. حالا هر موجودی متناسب با خودش. اینا حیواناتی هستن که مثلا شلو کباب و شلو نمیدونم چی و فلان اینا میخوردن، اونجا هم همین چیزا رو مثلا بهشون میدن و میگن برین مثلا بچرین. یه دسته هستن که اینا دنبال خدا هستند، یه دسته هستن که اینا دنبال خدا هستند. این تعریف ظاهرا به نظر میاد مثلا خیلی خوبه و خیلی عالیه و دیگه بهتر از این نمیشه و ببین چجور دسته بندی کرد و بعدم ما خودمونو مثلا شکست نفسی هم بکنیم بگیم ما جزو اونایی هستیم که ما هنوز اصلا نمیفهمیم، عقلمون نمیرسه و فلان و اینا، ما جزو اونایی هستیم که چی؟ فقط اونایی که خدا میخوان. اصلا جوابش این است که اینجور نیست که اونایی که وارد در به طمع بهشت کار میکنن بهشت یه جای غیر خدا باشه. اینا هم به خود مول خدا هم. اینجور نیست که شما فکر کنید که مثلا تو طویله بهشت خدا نیست، طویله داره یعنی یه جایی که خدا نیست، زشت آقا خدا تو طویله مثلا. نه اینجوری نیست، همه جا خدا هست، همه جا خدا هست، تو جهنم هم خدا هست. جالبش اینجا، تو جهنم هم خدا هست. هیچ کجا نیست که خدا نباشه و امکان نداره کسی وارد در بهشت بشه اما به خدا نرسیده باشه و وارد در جهنم بشه به خدا نرسیده باشه. همه جا خدا هست. مراتب داره، بهشت مراتب داره، اما نه این مرتبه که یه عده اینجور یه عده اونجور یه عده اونجور. همه اونایی که خدا رو به خاطر خودش عبادت میکنن و به خاطر تشکر از خدا عبادت میکنن، به خاطر عشق به خدا عبادت میکنن، اولش که اینجوری نبودن که. این روایت داره مراحل تکامل انسان رو نشون میده که اولش بچه است. اولش بچه است. آها، کم کم تشویقش میکنن با پفک نمکی، با شکلات، اینا کم کم میشه جذبش کرد. با فرض بکنید که آزی. ترسوندن با چی؟
باقالی.
باقالی؟ اینا یه حف کنی مثلا میترسه، این یواش یواش چی؟ رشد میکنه، رشد میکنه. این که میفهمد یه دسته اینجوری هن، یعنی یه دسته کلاس اول هن، یه دسته اونجوری هن، یعنی یه دسته هم کلاس دومی هن. مراحل تکامل انسان رو داره نشون میده، ولی همه اینا دارن کجا میرن؟ کجا رو هدف گیری کردن؟ آخر کار رو هدف گیری کردن، همه به خدا میرسن، همه اینا بهش میرسن، به خدا میرسن. اونی هم که با آخر رسیده از همین اول شروع کرده و اومده رفته بالا. بله، یه عده رسیدن، یه عده هنوز تو راه هم. اونایی که رسیدن حباً لله خدا رو عبادت میکنن، اونایی که نرسیدن طمعاً خوفاً. اینجور نیست که همه اونایی که رسیدن سه دسته هم. یه دسته شون به حوری و پری و سیب و گلابی و اینا رسیدن، یه دسته شون به فرض بکنید که از ترس جهنم رفتن تو بهش، یه دسته شون هم به خدا رسیدن. نه اینجور نیست، همه اینا به خدا میرسن. بهشت یعنی که حالا نگفتیم، نمیگیم، بعدم میگیم. بهشت اون معنایی که واقعا هست اینجور نیست که این مراتبش باشه، این تقسیماتش باشه. نه، بهشت اینجوری نیست. بهشت اونجاییست که بعدن میگیم و بعدنم میریم انشالله. همین الانش هم هستیم، همه نیستیم، بعضی هستن. بله، با اتوبوس هم میریم، تو اتوبوس هم هست. اونی که تو بهشته، هر کجا بره تو بهشته، هر کجا بره تو بهشته. حالا اینا رو میرسیم یکی یکی توضیح میدیم و باز میکنیم. معنای چهار روم رو گفتیم. بله، چهار روم رو گفتیم. معنای پنجم انشالله میمونه برای هفته آینده، که بحث مهمیه که هنوز میخوام ابعاد دیگری از وجود انسان رو باز کنیم و توضیح بدیم که انسان فقط اینا نبود، اینا بود، ولی فقط اینا نبود، یه چیزای دیگه هم هست و که اونا دخالت داره تو معنای بهش. و صلی الله علی محمد و آله.